عرض سلام میکنم معذر خواهران و برادران عزیز. دوستان خواستن که راجع به یه مقوله‌ای که در درجه اول مقوله دانشگاهی است و آثار اجتماعی در عرصه مدیریت کشورم داره گفتگو بکنیم، اون مسئله مدل و مبنای پیشرفت و توسعه است. شاید مکرر شنیده باشید این بحث رو و یا ذهن خود شما درگیر باشه با مسئله که بالاخره توسعه توسعه است، پیشرفت پیشرفته دیگه، اسلامی و غیر اسلامیش به چه معناست؟ توسعه سرمایه‌داری لیبرال، پیشرفت با مدل سرمایه‌داری یا پیشرفت با مدل توحیدی و انبیایی، اینا چه تفاوتی دارن؟ اقتصاد اقتصاد دیگه، یه مقدار فرمول ریاضی و محاسبه و شناخت مصادیق علی و معلولی با هدف تولید هرچی بیشتر ثروت و مصرف هرچی بیشتر. حالا اسلامیات و غیر اسلامیاتش ممکنه در حاشیه اون جامعه اتفاقات دیگری بیفته که مستقیما اقتصادی نیست، به توسعه مربوط نیست، ولی میتونه له یا علیه توسعه به کار بره. با این نگاه طبیعتاً مدل اصلی توسعه فرمولش تکاثر هرچی بیشتر در ثروت و قدرت بدون مزاحمت اخلاق و شریعت و حقوق بشر و این مباحث خواهد بود. یعنی هر چی که کمک کنه ما سریعتر به لحاظ کمی به ثروت و قدرت بیشتری برسیم و به لحاظ ابزاری و تکنولوژی در همه عرصه‌ها سریعتر جلو بریم با قیمت ارزان‌تر، اینا معادل است با توسعه یافتگی. وقت اگر یه فرهنگی یه دینی کمک بکنه به تکاثر قدرت و ثروت، اون یه فرهنگ یا دین توسعه یافته است و الا ضد توسعه و ضد پیشرفت ارتجاعیه. وقت اینجا یا باید کلن اون فرهنگ معنوی دینی حذف بشه چون با اون نمیشه به توسعه رسید، یا اگر در صحنه نگرش میداریم باید یک ویراستاری یه رفرمی در اون دین انجام بشه، بعضی از مقولات و آموزه های اخلاقی یا فقهی حقوقی یا کلامی اعتقادی حتی یا رفتار سازانه او حذف بشه، بعدیش هم تأویل بشه، به تأویل بره تا یعنی تفسیر به رأی بشه و به گونه ای تفسیر و قرائت بشه اون دین که بتونه راحت‌تر در خدمت تکثیر هرچه بیشتر و بی‌قید و شرط تر قدرت و ثروت و رفاه مادی قرار بگیره. اگر چنین بود به اون میگن توسعه فرهنگی یا فرهنگ توسعه. اگه یه فرهنگی مانع تراشید، هی خواست قید و شرط بگذاره، قید و شرط اخلاقی شرعی یا حقوقی برای رفتارهای اقتصادی ما، اون میشه فرهنگ توسعه نیافته. باید در اون جامعه توسعه فرهنگی ایجاد کرد تا فرهنگشون، دینشون، آدابشون، اخلاقیاتشون تطبیق پیدا کنه با اصالت ثروت، اصالت ثروت و اصالت قدرت، اصالت سود. یا اون فرهنگ اخلاقی تو باید حذف کنی یا اخلاق تو باید تغییر بدی. این معمولا بحثی است که در حوزه توسعه پیشرفت و نسبتش با دین به شمول اخلاق و حقوق دینی و عقاید دینی صورت میگیره. تو بحث‌های رسمی یا دانشگاهی در غرب و شرق و دنیا اینا اینجوری بحث میشه. حالا شما بالاخره دانشجو هستید، هر کدوم در این رشته دارید کار میکنید، عملا شعار پیشرفتم در این مملکت زیاد داده شده. هم قبل انقلاب کسانی با یه الگوهای دیگری، الگوهای مادی وابسته به غرب شعار پیشرفت میدادن، هم بعد انقلاب ما دو سه گفتمان پیشرفت داشتیم. یه جریانهای چپی بودن که پیشرفت رو تفسیر سوسیالیستی و مارکسیستی میکردن، یه گفتمانی که تا هنوز ادامه داره از پیشرفت و توسعه صرفا تفسیر لیبرال سرمایه‌داری داره، یک نگاه غرب زده و غربگرا به مسئله داره و معتقد پیشرفت و جهانی شدن اینا همه به معنای حذف هویت و حقیقت و حزم ما به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در اقتصاد و سیاست و قدرت حاکم بر غرب و جهان باشه. یکی هم این تعابیری بود که امام مطرح کرد، با انقلاب اسلامی متولد شد و امروز در دنیا مورد توجه دوستانی داره و دشمنان بیشتری. در داخل هم با سوء تفاهم گاهی مواجه میشه، در دانشگاه، در حوزه، در رسانه ها، بین نخبگان ها حاکمیت هم سوء تفاهم میشه، در موردش هم اختلاف نظر پیش میاد. اون تعبیری است که به شکل‌های مختلفی گفته شد، آخرین تعبیری که ازش شد همین تعبیر الگوی اسلامی پیشرفت بود. ایرانی هم که میگن به یک از یک منظر اسلامی، از یک اسلامی ایرانی به این معنا، ایرانی به این معنا که پیشرفت در این کشور باید ناظر به مشکلات کشور باشه. تو خواب و رؤیا بر اساس ترجمه حرف نزنید، واقعیت جامعه ایران رو ببین، فرصت‌ها، تهدیدهاش، نقاط مثبتش، نقاط ضعفش، ببینید پیشرفت درست مستقلانه در این کشور چطور باید مدیریت و تئوریزه و ابتدا تئوریزه و بعد مدیریت بشه. به یه معنای دیگه هم این پیشرفت و توسعه ایرانی هست، ایرانی است به این معنا که استعداد ایرانی، مغز ایرانی، دانشگاه ایرانی، حوزه ایرانی، اینا در این مقطع خاص از انقلاب اینا بایستی به میدان بیان و این مسئله رو خود شما باید، ما باید حلش کنیم. کسی از مریخ نمیاد برای ما حلش کنه. اگرم منتظر باشید از غرب شرق کسانی بیان حل کنن، اونا به فکر حل مشکلات خودشون و تأمین منافع خودشونن، نه شما. به خصوص حالا که خود غرب سراسر بحران اقتصادی است، تمام اروپا و اتحادیه اروپا اقتصاد در خطر فروپاشی است و هر سال سر موعد تنظیم بودجه با چند میلیاردی بدهی‌ها بالا میره، از طریق دلار و طلا و نفتم بدهیشون رو به کل جهان تحمیل و پخش میکنن، چون پولشون رو کردن پول بین المللی. بخش زیادی از تورم و بدهی ها و کسری بودجه شون رو عملا تحمیل میکنن بر کل اقتصاد جهان. با وجود این، خب اقتصاد سرمایه‌داری بعد از به خصوص جنگ جهانی اول و دوم مطرح شد و اعلام شد که دو تا گفتمان داریم، یکی سوسیالیسم و مارکسیسم چپه، مخالف مالکیت خصوصی و سرمایه‌دار و طرفدار مالکیت دولتی، توزیع مساوی ثروت و سطح متوسط زندگی برای همه. نتیجه او گفتمان عملا توزیع فقر شد. تقریبا تمام کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی به لحاظ اقتصادی کاملا عقب افتادن و همه چی رو کم داشتن. عملا اقتصاد کمونیستی و چپ شعار برابری میدادن، شعار خوبی بود، اما برابری منهای معنویت، یعنی بر اساس تفکر الهادی و مادی، و برابری مکانیکی صرف، نه عدالت، برابری به نحوی که انگیزه کار خصوصی رو از افراد بگیری، برای افراد حریم خصوصی، دیگه مالکیت خصوصی قائل نباشی و همه ملت بشن کارمند دولت و همه بشن کارگر کارخانه‌های دولتی. خب اقتصاد که شعار توسعه با گفتمان چپ کمونیستی سوسیالیستی میداد، اون نوع توسعه و پیشرفت و اقتصاد عملا اون شعار برابری چپ تبدیل شد به دیکتاتوری‌های نظامی و حزبی و اقتصادهای کاملا عقب افتاده. آخرین نمونه‌هاش بعد از سقوط شوروی چین و کوبا بودن. چین اسمش جمهوری سوسیالیستی، جماهیر سوسیالیستیه، ولی بی سر صدا کمونیسم رو گذاشتن کنار، به سمت سرمایه‌داری خردپا و تجاری رفتن. البته بازارهای دنیا رو هم گرفتن با همین شکل تولید کالاها از طریق نیروی انسانی که همه چی رو نمونه کپی سازی کنن و بدن برو. آخرین نمونش هم قرآن بود. قرآن چینی هم آمد که غلط هم توش داره. احتمالاً در آینده اینا از آدما هم کپی برداری میکنن. اینا هم بیرون آمدن عملاً از تفکر کمونیستی. نمونه آخرش که شعارهای خیلی وفادارانه به سوسیالیسم هنوز دادن و میدن، یکیش کوباست، یکی کره شمالی. اینا دیگه آخرین بقایای این ایدئولوژی و مکتبی هن که بیش از نیم قرن ادعاهای خیلی بلندی کرد با شعار برابری و پیشرفت و نصف از جهان رو هم گرفت. سفینه هم به ماه فرستادن، بزرگترین ارتش جهان هم تشکیل دادن، ولی فروپاشید چون بر اساس مادیت و ماتریالیسم شعار برابری دادن به جایی نمیرسه. برابری بدون ایثار و گذشت و عدالت و اخلاق نمیشه. نمونه آخرش کوباست که اعلام رفرم اقتصادی کردن. در اونجا اصلا خونه و ماشین هم کسی حق نداشت معامله کنه، همه چیز دولتی و تحت کنترل دولت بود. به بنبست رسید، با اینکه حاکمانش همین کاسترو و اینا به لحاظ اقتصادی آدمای ساده زیستی، یعنی شاید صادق ترین کمونیستا بودن که شعار اگه میدادن دنبالش نبودن، چون اکثر کشورها و حکومت‌های کمونیستی صادق هم نبودن، دروغ هم میگفتن، شعار علیه سرمایه‌داری میدادن، جلوی مردم ساده میپوشیدن، ولی حسابای بانکیشون پر، کاخاشون هم از کاخ سرمایه‌داری غرب کم نمی آورد، کاخ کرملین در مسکو از کاخ سفید واشنگتن کم نمی آورد. وقتی این رئیس جمهورها و رئیسای احزاب کارگری و چپ که شعار طبقه کارگر میدادن میمردن، بعد میدیدید کلکسیون ماشین دارن، زمین دارن، ویلا دارن، ایشونوشون مثل یک سرمایه‌دار برقرار. چون وقتی معنویت و خدا و تقوا نباشه، یا به زبان باشه و در عمل نباشه، که اونجا به زبانش هم نبود، خب همه چی دروغه، برای چی باید فداکاری کنی برای دیگران؟ عملا شعار سوسیالیسم و چپ و برابری تبدیل شد به یک نوع دیکتاتوری حزبی بسته ریاکار با شعارهای چپ و کارگری. او اقتصاد اون مدل شکست خورد به لحاظ هم مادی هم معنوی. اقتصاد راست و سرمایه‌داری لیبرال که ادعا کرد، دیدید آقا دو تا مدل توسعه بود، یکی چپ یکی راست سرمایه‌داری، چپا دیدین شکست خوردن، چون اونا شکست خوردن پس ما برحقیم. خب اینم دروغ بعدی است. شکست اونا، ضعف اونا به دلیل قوت شما یا حقانیت شما نبود، اتفاقا پیروزی شما به دلیل ضعف اونا بود، نه اینکه ضعف اونا به دلیل قوت شما باشه، برعکس بود. چون اونا ضعیف بودن شما بردید، نه اینکه چون شما درست بودید یا قوی بودید اونا باختن. عکسش درسته، جای علت و معلول عوض نکن. و اما شما بردید یا نبردید. نظام سرمایه‌داری، توسعه با مدل سرمایه‌داری غرب، توسعه با تعریف راست، پیشرفت با تعریف لیبرال سرمایه‌داری، به چه قیمتی تأمین شده و آیا چقدر الان قدرت داره؟ آیا الگوی خوبی است یا نه؟ فقط بعضی از این اتفاقات اونجا من اشاره میکنم، کلش نمیخوام. البته نقاط قوت هست ها، من نمیخوام بگم نقاط قوتی وجود نداره. در نظام چپ هم نقاط قوت بود، در نظام اقتصاد سوسیالیستی و توسعه چپ نقاط قوتی بود، ولی نقاط ضعفش بیشتر بود. نظام سرمایه‌داری، نظام لیبرال هم نقاط قوتی داره حتما. اگر یک نظام اقتصادی نقطه قوت نداشته باشه که مسلط نمیشه، یه نقطه قوتی داره، نقاط قوتی هست، اما نقاط ضعف میچربد بر نقاط قوت. هم به منشأش توجه کنیم هم به آثارش. منشأ این توسعه چی بود؟ پیشرفت با مدل سرمایه‌داری غرب که عمدتاً از قرن 16 هفته میلادی استارتش زده شد و در قرن 19 و 20 با صنعتی، مسئله صنعت و تکنولوژی و استعمار و جهانی و اینا پیشرفت کرد، عملاً این بود. میگه من توضیح نمیدم، اینا همه تاریخ داره، روشنه. به قیمت نابودی چهار قاره، اروپای غربی و مدرنیته غرب شکل گرفت و ایالات متحده، یعنی کل قاره آمریکای شمالی و جنوبی نابود شد. میدونید بیش از 100 میلیون انسان بومی سرخپوست، شهروندان واقعی آمریکای لاتین ظرف 3 قرن کشته شدند. 100 میلیون انسان، 5 الی 7 تمدن بزرگ ریشه دار در قاره آمریکا نابود شد به دست اینا، به دست اروپایی‌ها. بزرگترین هولوکاست تاریخ. قاره آفریقا نابود شد، بیش از 120 میلیون انسان سیاه یا قتل عام و غارت شدن یا به بردگی گرفته شدن و از آفریقا اینا رو بردن به آمریکا یا به اروپا برای بردگی. یعنی مدرنیته و اقتصاد جدید و توسعه غربی بر روی خون و استخوان چند صد میلیون انسان رنگین پوست، سرخ پوست و سیاه پوست در سه قاره آمریکای شمالی و جنوبی، یا اگر کلش رو یه قاره بگیم و آفریقا، نابود شدن و بر روی اونا شکل گرفت. و بعد از قرن 16 هفته بعد نوبت به قاره اقیانوسیه رسید. کل شهروندان اصلی قاره اقیانوسیه که استرالیا و اونا اونجا هستن، همه اینا عبین بردن. نسل کشی های وسیع، منابع زیرزمینی و روزمینی اینا غارت شد. بعد از اینکه این سه قاره رو اینا نابود کردن و استثمار و بردگی و اینا، بعد آمدن در قرن 19 و 20 آمدن سراغ آسیا و سراغ جهان اسلام. در قرن 19 و 20 بر اینجا هم مسلط شدن. عملا در قرن 19 و 20 بر کل جهان اینا مسلط شدن، یعنی 150-200 سال. تمام کشورهای دنیا یا مستقیم توسط اروپای غربی و بعد آمریکا اشغال شد، یا کودتا کردن، یا دیکتاتور اونجا گذاشتن به شکل سلطنت یا به شکل جمهوری های قلابی، و هنوز هم مشغول همین کارن. هر جا در دنیا معادن زیرزمین، طلا، نفت، الماس، ثروت هایی هست، اینا یه جوری لوله کشی کردن و مکیدن و پمپاژ کردن، ثروت جهان رو کشوندن به سمت اروپای غربی و آمریکا. تقریبا دو سوم جهان، بیش از دو سوم جهان به دست 4-5 حکومت، یعنی آمریکا بعدی که تشکیل شد، انگلیس، فرانسه و بعد از و روسیه و در مرتبه بعد چند کشور اروپایی دیگه که گاهی آمدن گاهی ضعیف شدن گاهی قوی شدن، نمیدونم ایتالیا، قبل از همه اینا اسپانیا و پرتغال در قرن 16، بخشای هلند، بخشای آلمان، بخشای هر شبت که همین کشورهای پراکنده تا حتی بلژیک، نروژ، اینا مستعمره داشتن تو کشورهای آفریقای آسیایی، هنوزم دارن و آمریکای مرکزی. عملاً 7-8 کشور اروپای غربی و که همینا هم آمریکا را تشکیل دادن، عمدتاً انگلیسیا، در قرن از قرن 16 تا الان نزدیک به بیش از 400 ساله که اینا در تمام جهان مشغول جنگ افروزی و قتل و غارت و کشتار و غارت منابع هم. الان هم که داریم با شما صحبت میکنیم ادامه داره، یعنی اشغال عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، تجزیه سودان، بمبارانای لیبی برای نفتش، چون اینا با حکومت قبلی تمام اینا که رابطه داشتن با همین قذافی و ده 20 سال اول انقلابی بود، بعد دید نمیصرفه، تسلیم شد و کلن با اینا با هم کار میکردن. الان هم که اینا بمباران کردن ناتو اونا، برای منابع خودشون نفتو که در آینده شمال آفریقا هم باشن، چون تمام این کشورها در 200 سال گذشته مستعمره اینا بوده، تمام این کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه اسلامی تا شبه قاره هند تا آسیای میانه تا شرق آسیا، همه اینا سابقه اشغال و استعمار در این دو قرن دارن. بعضیشون نوکر و مستعمره انگلیس یا بودن، بعضیا فرانسه، بعضیا ایتالیا، بعضیا نمیدونم در بخش دیگه آفریقا تا آلمان، هلند، بلژیک، قبل از همه عرض کردم اسپانیا، پرتغال، از مالزی و اندونزی بگیرید تا این طرف شمال غرب آفریقا، مراکش، الجزیره، الجزائر، اینا همه اینا در این 200 سال به نحوی اشغال شدن. بعضی ها هنوز تحت اشغالن، بعضی هم که ظاهرا ارتشای اروپای غربی و آمریکا رفتن بیرون، حکومت‌های دست نشانده اونجا گذاشتن عوامل خودشونو، مثل شاه ما و این شیخا و شیخکای خلیج فارس و مثل همین مبارک بن علی، این شاه عبدالله عربستان، اینا همه اردن، یمن، بحرین، همه اینا مزدورای همین انگلیس و آمریکا اینا، همین دستور میگیرن. اینا باید دستور میگیرن چقدر نفت صادر کنیم، چقدر بالا، چقدر پایین، کیو کجا بذاریم، کجا چه موضعی بگیریم تو سیاست خارجی، تو اقتصاد، دقیق فرمان برن. توسعه غربی به این قیمت تشکیل شده. این اولا بدونید، فکر نکنید همه اینا کار و زحمت و تلاش و عقل و تکنولوژی و علم. سه چهار قرن غارت جهان و جنگ و اشغال. نفت کشورهای اسلامی، معادن الماس، الان کشور سنگال مثلا تو آفریقا یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست بیچاره، در حالی که زیر پای این مردم غنی‌ترین معادن الماس جهان اونجاست. تمام این الماسا میره به بازار سرمایه‌داری صهیونیست در آمریکا و اروپای غربی. مردم گرسنه دارن، روی اون منابع دارن گشنگی میمیرن. همین مصری که گاز مجانی به اسرائیل به فرمان آمریکا صادر میکرد، 2-3 میلیون آدم در پایتختش قاهره حلبی آباد نشینن، یعنی تو قبرستان ها زندگی میکنن، گرسنه. پس این نکته اول، مدرنیته و توسعه سرمایه داری در غرب. آقا این کشور توسعه یافته، ساختموناشو ببین، نمیدونم چیشو ببین، ثروتشو ببین، ماشینا رو ببین. سوال اول، از کجا آورده ای؟ به چه قیمتی این مدل پیشرفت تحقق پیدا کرد؟ به قیمت کشتار و غارت چند صد میلیون انسان دیگه، به قیمت عقب نگه داشتن و استثمار چند قاره دیگه، به قیمت چند هولوکاست بزرگ، میلیون میلیون کشتار. آخرین نمونهش پیش چشم ماست دیگه، عراق اشغال شده، تا الان 1 میلیون عراقی بعد از اینکه آمریکایی‌ها آمدن در عراق، 1 میلیون عراقی کشته و مفقود و معلول شدن. قبلش صدام میکرد، بعدم حالا اینا. پس پیشرفت غرب اولا روشن بشه، آقا تو کشورهای توسعه یافته اونورن، بقیه توسعه نیافتن، ما هم در حال توسعه. معیار توسعه چیه؟ به چه قیمت؟ به چه قیمت ثروت و قدرت جهان اونجا جمع کردی؟ نکته دوم، چطور از اینا استفاده میکنی؟ کجا مصرف میکنی؟ آیا ثروت و قدرت و تکنولوژی که اونجا جمع شد در این یکی دو قرن اخیر واقعا داره در مسیر انسانی به کار میره، در مسیر عدالت، در خدمت بشریت یا در خدمت یک طبقه اقلی حداقلی سرمایه‌دار در غرب، نه حتی توده مردم. خب شما الان دارید می‌بینید در خود اروپا و آمریکا توده مردم تحت فشارن، که مگه نیستن؟ الان در اسپانیا، در ایتالیا، در انگلیس، در یونان که دیگه ورشکست شده، الان در خود آمریکا اینا طبقات پایین مردم تحت فشارن، طبقات متوسط به پایین، اکثر مردم تحت فشارن، نمیتونن زندگی کنن. و اینا تو خیابونا هر بار آمدن سرکوب شدن. انگلیس آخرین بار که اینا آمدن تو خیابون، یه مرتبه انگلیس اعلام کرد نو القاعده آی آمد میخواد همه رو بیاد بخوره، همه رو از ترس نمیدونم تروریسم و القاعده، آی مسلمان‌ها آمدن الان میان هممون رو میخورن، دوباره همه رو میترسونن، سرکوب میکنن، برین تو خونه هاتون. این دفعه که دوباره مردم در انگلیس آمدن تو خیابون، گفتن اینا همه اراذل و اوباش و دزد و گدا و اینا هن. این تا مدت زیادی نمیتونه ادامه پیدا کنه. الان بالاترین آمار فقر در تاریخ آمریکا مال الانه، رسما اعلام کردن 50 میلیون آدم گرسنه الان در خود آمریکا، که یعنی باید کوپن از دولت بگیرن و الا شب گرسنه نمیتونن بخوابن. خب این اتفاق اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال غرب امتحانش داره میده داد. اولا با چه قیمت، با چه هزینه‌ای تشکیل شدید؟ ثانیا این ثروت و قدرت کجا مصرف شد؟ دنیا رو به جنگ کشیدید. این همه جنگ و خشونت و غارت و فسادی که الان در دنیا حاکمه در دوران مدرنیته، در تمام تاریخ اینقدر جنایت و کشتار نشده. همین چنگیز و نمیدونم نیرون و آتیلا و همین چیزایی که میگن که همشون هم جنایتکار بودن، تمام اونا رو هم دیگه به اندازه آمریکا کشتار نکردن در طول تاریخ. آمریکا 80 جنگ کرده در عرض همین 60-70 سال، 80 جنگ کرده، یعنی 80 حمله کرده به کشورهای مختلف دنیا، از ویتنام و شرق آسیا بگیرید تا آمریکای جنوبی و مرکزی. غیر از کودتاهایی که کردن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در کشورها، کودتای 28 مرداد ما یکیش بود، کودتای قبل از او با کودتای اول رضاخان آوردن، با کودتای دوم هم پسرش شاه رو آوردن و جاهای دیگه هم همینطور. شما دارید با تغذیه انگلی از کل بشریت اقتصاد سرمایه‌داری توسعه یافته تنو سر پا کردید. البته من نمی‌خوام بگم نظم نیست، عقل نیست، عقل ابزاری نیست، علم نیست، تلاش نیست، نه اینا هم هست، تلاش هم هست، محاسبه و فکرم هست، اما کسی فکر نکنه همش ایناست. بخش اعظمش اینه. از کجا به دست، از کجا آوردی؟ یک. دو، کجا مصرف کردی ثروت و قدرت رو؟ در خدمت بشر یا علیه بشر؟ سه، داری سقوط میکنی. الان سقوط کردی نظر اقتصادی، شما بحران زده اید و از طریق سلطه بر بقیه بشریت داری پوشش میگذاری روی سقوط اقتصادی. ولی شما هم مثل شوروی سقوط کردین. الان پیشرفت با مدل اسلامی، حالا ایرانیش که گفتیم به چه معنا، اسلامی به لحاظ محتوا، به لحاظ مبانی و اهداف، به لحاظ حقوق و حدود، به لحاظ ارزش‌های حاکم بر اقتصاد، به لحاظ جهتگیری و هدفیابی، به این معنا اسلامی. ایرانی به چه معنا؟ به دو معنا حداقل. یک، با مغز و جسارت و استعداد جوانان ایران مشکل حل باید بشه، مشکلات ایران. دو، مدلی که میدین ناظر به واقعیت و مشکلات واقعی مردم خود ما باشه، همونجور رو هوا تو حپرو حرف نزنی، ترجمه میکنی همون رو حفظ میکنی، همون رو میگی، همون رو بخوای عمل کنی. آقا شرایط جامعه خودتو ببین، جامعه ما الان چه موقعیت های مثبت و منفی داره، مشکلات خودتو حل کن. تحقیق و پژوهشات باید همه در جهت حل مشکلات نظری یا عملی جامعه خودت باید بشه. به این معنا ایرانی. حالا این خصوصیات این چیست؟ من چند تا از خصوصیات این رو عرض میکنم که شما بالاخره ببینید شما ها موتور اصلی پیشرفت در این کشور شمایی، دانشگاه. باید خودتون بفهمید چه نوع پیشرفتی رو دارید هدف گیری میکنه، دنبال چی باید باشید. چند تا سوال اساسی من اینا رو میگم. آخر عرایزم دوستان، به عرایز من اگر هر جا ابهامی، اعتراضی، اشکالی داشتید یا نکته‌ای داشتید که میخواید من بشنوم، بقیه هم بشنوند، اینا رو بفرمایید که نظرتون اینجا بخونیم، بعد اگه چیزی به ذهنم اومد عرض میکنم، یا اگه اشکالی یا ابهامی در عرض بنده بود. چند تا اصل رو من بیان میکنم که روشن بشه پیشرفت یا توسعه با معیار اسلامی چیه. اولا که نکته اول اینه که پیشرفت اسلامی یا پیشرفت سکولار معنیش این نیست که کلن اینا هیچ وجه مشترکی ندارن، همچین معنی نمیده. پیشرفت یک مؤلفه های مشترکی داره که اسلامی و لیبرال سرمایه‌داری و کمونیستی و فاشیستی و غیر اینا همه اینا در بعضی از مؤلفاتش با هم مشترکیم. پیشرفت تعریفش اینه، رفاه هست یا نیست؟ بله. تأمین اجتماعی هست یا نیست؟ بله. بهداشت هست یا نیست؟ بله. خب اینا که معلوم هست، باید هم باشه. امنیت هست یا نیست؟ اشتغال و شغل باید باشه یا نباید باشه؟ بله، اینا باید باشه. همه اینا در این جهت همه مشترکن. اما تو همین مشترکات هم یه جایی تفاوت پیدا میشه. یکی اولویت هاست، یکی معیار هاست، یکی جهتگیری است، و چهارم محدودیت هاست، پنجم انگیزشه. در این موارد اختلافاتی پیش میاد، و الا پیشرفت که بدون اینا که پیشرفت نیست که. لذا در شاخصهای پیشرفت، ما در بخشش در شاخصهای مادی پیشرفت، نگاه اسلامی انقلابی به پیشرفت کاملا مثل نگاه سرمایه‌داری لیبرال یا چپ کمونیستی ایناست، از یک جهات همین مثل همین دیگه، در تفسیرش و جزئیاتش متفاوته. اما در یک جهاتی هم تفاوت هست که بعضی چیزا که در اون معیارها پیشرفت تلقی میشه، در این معیار پیشرفت نیست، و به عکس جنبه هایی وجود داره برای پیشرفت که شما اینجا رعایت میکنی، اونا اصلا اون رو بهش توجه ندارن، تو جزء توسعه نمیدونه. چون توسعه‌ای که فقط ثروت محور، قدرت محور، دنیا محور شد، توسعه سکولار یعنی اصالت دنیا، این یه جاهای اولویتاش، جهتاش، محدودیتاش تفاوت میکنه دیگه با توسعه‌ای که مبناش بر اساس انسان شناسی و هستی شناسی توحیدی است. هدف زندگی اصلا وقتی ببینید شما راجع به اقتصاد و توسعه نمیتونی حرف بزنی الا اینکه راجع به هدف زندگی و راجع به فلسفه اجتماع و مدنیت به یک جنبندگی برسی. اصلا زندگی برای چی میکنیم؟ جامعه برای چی تشکیل میدیم؟ به این سوالا هر جوابی بدید تأثیر داره پاسخ شما در این که چه نوع پیشرفت و توسعه‌ای رو پیشرفت میدانید یا نمیدانید. شباهتایی وجود داره، تفاوتایی وجود داره. تفاوت اول در اقتصاد یا توسعه و پیشرفت با مدل اسلامی، هدف اقتصاد انسان است با همه ابعادش، نه اینکه هدف انسان اقتصاد باشد. ببینید هدف اقتصاد انسان است یا هدف انسان اقتصاد است، این یکی از مبانی تفاوت ماست. هدف توسعه و پیشرفت انسانه یا هدف انسان توسعه و پیشرفته؟ کدوم باید فدای کدوم بشن؟ کدوم وسیله کدوم هدفه؟ کدوم در خدمت دیگری؟ در یک مدل شما میگی انسان چیزی نیست جز جسمش و لذائذش، انسانیتی وجود نداره، همه چیز و از جمله انسانیت، اخلاق، عدالت، حقوق، معنویت، تقوا، خانواده، عاطفه، عشق، همه اینا به درک، همه فدا بشه برای بالا آمدن منحنی ثروت، تکثیر ثروت. در یک منطق نه خیلی نیست. تفاوت اینا تو روش‌ها آشکار میشه. اون میشه ثروت به هر قیمت، کسب ثروت و حفظ ثروت به هر قیمت، اینجا نه خیر به هر قیمت نه. ببینید از کجاها راه جدا میشه. شما ممکنه در یک چیز بگی آقا مثلا قمار، اگر ما مراکز قمار داشته باشیم در تولید ثروت کمک میکنه. خب توسعه میخوایم پیدا کنیم، توسعه یعنی چی؟ یعنی پول هرچی بیشتر، تمرکز ثروت. با قمار میشه، با شراب میشه، با سکس و فیلمای مبتذل و پورنو و اینا میشه. الان اینا میدونیم بزرگترین کاسبیای دنیاست دیگه. الان بزرگترین منابع ثروت برای ایالات متحده آمریکا کشاورزیش نیست، صنعتش نیست. بزرگترین منبع ثروت آمریکا غیر از جنگایی که میکنه و غارت‌ها و اینا، میدونین چیه؟ یک، فروش اسلحه، یعنی صدور خشونت. دو، صدور فیلم، یعنی صدور شهوت و مالی خولیا، فرهنگ سازی. سه، مواد مخدر. خب این توسعه است، اما مدل اسلامی توسعه اینجوری میشه، میشه انسان رو فدا کنی برای ثروت. میگه مهم نیست پول از کجا میاد، بیاد. خب اینم یکی از تفاوت‌هاست. انسان هدف توسعه و اقتصاد است، انسان با همه جامعیتش که یکیش جسمشه، بهداشتش، سلامت، مسکن، خانه، بهداشت، ازدواج، اشتغال. یکیش هم که اصل مسئله است، روح اوست، حقیقت انسانه، جوهر انسانه، اخلاق، معنویت، عدالت، کرامت، فضائل اخلاقی، رشد، معرفت، تقوا، هر دو رو باید با هم ببینی. پیشرفت یک بعدی پیشرفت مادیه، غربیه. پیشرفت دو بعدی یا چند بعدی میشه پیشرفت اسلامی. این یکی از فرقاش. هدف اقتصاد رفاهه. بله، اسلامی و کمونیستی و سرمایه‌داری هدف همش رفاه. معلومه که رفاه. اما رفاه به چه قیمت و تا چه حد؟ و آیا برای همه یا برای بعضیا؟ آیا رفاه انسانی و رفاه حیوانی یکیه؟ رفاه حیوان فقط به علوفه. حیوان مرفه تو یک استبل مرفه و مجهز، چه استبلیه؟ استبلیه که یه حیوانی که اونجا رها میکنی آبش و علوفش باشه، جفتش هم باشه. حیوان باید از این سه جهت ارضا بشه، امنیت هم داشته باشه، یه وقت گرگی چیزی حمله نکنه. این میشه توسعه مادی. به انسان هم همینطور نگاه کنی، بگی جامعه استبل بزرگه، آب و برق و علوفه و مسکن و مسائل جنسی و ایناشون رو تأمین میکنیم، به جاش برامون بره بذارن، نمیدونم اگه مرغ تخم بذاره برامون تخم طلا بکنن، پیشرفت کنیم. یکی هم نگاه انسانیه که تو آقا با انسان طرفی، نه با گاو. انسان فقط شکم نداره، شعورم داره. حکومت ها مسئول فقط شکم مردم نیستن، مسئول شعور مردم هم هستن، مسئول اخلاق و رشد انسان هم. اینا انسانن، حیوان نیستن. انسان رو تعریف میکنن در اقتصاد سرمایه داریم، انسان چیه؟ حیوان اقتصادی. تو علوم سیاسی مدرن چی میگن در غرب؟ انسان تعریفش چیه؟ حیوان سیاسی. در تفکر اسلامی انسان حیوان اقتصادی یا سیاسی فقط نیست، حیوان به معنی جاندار. جانور سیاسی یعنی جانور قدرتمدار، جانور اقتصادی یعنی جانور ثروت پرست، سود پرست. انسان اینه تعریفش. قرآن، انبیا آمدن بگن انسان اینه. این انسان شماست، نه انسان انبیا. اونم میشه پیشرفت در مدل شما، اینم میشه پیشرفت. پیشرفت اسلامی یعنی باید همه ابعاد رو با هم باید ببینید. ما دام نیستیم علوفمون و خوراک جلومون بریزن بگه توسعه یافتی دیگه. هدف انسان است با ابعاد هم مادی و هم معنوی. انسان هم جسم داره هم روح. تأمین جسمانی و روحانی انسان هر دو در پیشرفت اسلامی باید هدف باشه. و اگر یه جایی، این دقت کنید که از اختلافات هم اینجاست، اگر یه جایی تضاهم پیش آمد، هر دوش قابل جمع نیست. یعنی یک پیشرفت مادی، یک پیشرفت معنوی هست، این دوتا با هم قابل جمع نیست در یک جای خاص. اینجا هم در فرهنگ اسلامی اولویت رو میدن به پیشرفت معنوی و روحانی انسان، چون انسان در این عالم ماده، در عالم طبیعت 50-60 سال بیشتر نیست. ما از اینجا عبور میکنیم، ما ابدی هستیم. انسان یه موجود ابدیه. انسان میدونید مرگ نداره. محاسبه هم که بکنی، چرتکه هم که بندازی، اگر عمل الف به نفع جسم ما در این 40-50 سال هست و به ضرر روحانیت ما و روح شرافت و کرامت انسانی ماست که تا ابد ما به او احتیاج داریم، اینجا باید این 50-60 سال، این 30-40 سال، این 10 سال رو فدا کرد یا ابدیت رو. چرتکه هم میگه چی؟ ابدیت نباید فدای موقت بشه. این خیلی هم عقلانیه، این ترجیح روح بر جسم خیلی هم عقلانیه. لذاست که میگن آقا یه وقتی مثلا روزه، شما وقتی روزه میگیری، خانوما به خصوص تو گرما وقتی حجاب دارن، خب این به لحاظ مادی و جسمانی اذیتش میکنه. انفاق وقتی میکنی، میری کار کنی، زحمت میکشی، بعد باید یه پنجمشو بدی به دیگران، به فقرا، به منافع اجتماعی، خب این فشار میاد رو آدم. جهاد بالاتر از همه. یه وقتی باید بری جانتو بدی، میری جانباز میشی، کور میشی تا آخر عمر، فلج میشی، اینا برای یک حقیقتی ارزش الهی. اینا همون جاهاییه که یه سود مادی و جسمانی با یه سود معنوی و الهی و انسانی با هم تضاهم پیدا میکنه. اینجا کدوم انتخاب؟ اکثر مردم اولی رو انتخاب میکنن، انفاق نمیکنن، جهاد نمیرن، اهل فداکاری و اینا نیستن. یه اقلیت اونایی که مؤمنن، آگاه، ایمان به غیب دارن، عالم رو فقط یه عالم جسم نمیدونن، اونا خیلی عاقلانه اتفاقا تصمیم میگیرن به نفع خودش. نسبت، پس نکته اول، نسبت ماده و معنا باید روشن بشه چیه. ما در اسلام تفکیک ماده از معنا نداریم که آقا اینا مادیاته، اینا معنویاته. ماده و معنا مخل ترکیبه. هر عمل مادی شما انجام میدی در این حال معنوی میتونه باشه. شما مادی ترین عملتو میتونی تبدیل کنی به معنویت. مادی ترین عمل چیه؟ آدم خانواده‌اش ازدواج کنه، تفریح بره، کار کنه، اقتصاد خونه‌اش رو تامین کنه، اینا مادیه دیگه. همه اینا تبدیل به معنویت میشه وقتی تو مسیر الهی باشه. عکسش تبدیل همه چیز به ماده است، حتی تبدیل معنویت به مادیات. که بیای به اسم معنویت بخواید
منافع مادی خود رو تامین کنی. ببینید آقا فرهنگ اسلام اینا همه مبانی فکر توسعه است، اینا مبانی الگوی توسعه است. تفکر اسلامی اصالت ماده نیست، اصالت روح، اصالت ابدیت و آخرت. اما دنیا مزرعه آخرته و اسلام ماده و معنا، مادیت و معنویت رو تفکیک نمیکنه. امام میگه دانشگاه مرکز درست کردن انسان باید باشه، نه مرکز فارغ التحصیل کردن آدما که بیا اینجا چند سالی چه بخون مدرک بهت میدیم برو. میگه دانشگاه باید مرکز تربیت انسان باشد، نه فقط تولید مدرک. چه دانشگاه روحانیون حوزه، چه دانشگاه شما. این همون چیزیست که انبیا علیهم السلام اساساً برای همین آمدن. تمام انبیا و تمام کتب آسمانی آمدن تا انسان بسازن، هدف دیگه نداشتن برای ساختن انسان. چون اگر انسان ساخته شد همه چیز به صورت معنویت در می آید، یعنی مادیات هم معنوی می شوند. به عکس اگر شیطانی بود، دانشگاه شیطانی یا حوزه شیطانی و جامعه و حکومت شیطانی، از دانشگاه ما و شما، از حوزه و دانشگاه، انسانهای باسواد ولی منحرف و فاسد بیرون میان. آنها معنویات را هم به صورت مادیات در می آورند، فانی در مادیات می شوند و فانی در مادیات می کنند همه چی رو. نکته بعدی، در اقتصاد یا توسعه یا پیشرفت اسلامی غیر از بحث معنویت و اینکه مادیات هم باید معنوی نگاه کرد، شما وارد همه کارا که مادیون عالم میشن باید بشی، اما با انگیزه و با هدف معنوی. ولی همه کارایی که اونا میکنن شما میکنی، غیر از جنایت. نظم، تأمل، پیگیری، رشد، بالا آمدن آمار تولید ثروت، توزیع درست ثروت، علم، عقلانیت، همه اینا، یا همه اینا میشه عبادت و همه جا میشه مسجد. کارگاه، دانشگاه، آزمایشگاهت، کارخونت، مزرعت، همه میشه مسجد. همین که امام میگه مادیات رو معنویات میکنن، انبیا آمدن برای همین. اصل سوم در مدل پیشرفت و تفاوتش با مدل غربی اینه، در اینجا در این منطق اسلامی اصالت با رشد انسانه. توسعه اسلامی توسعه انسانی است. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد اخلاق محور و حقوق محور، نه فقط اصالت پول. پیشرفت یک بعدی سرطانی نه، پیشرفت چند بعدی در همه ابعاد. اقتصاد صنعتی کشاورزی پیشرفت بکنه، بهداشت، بیمه، رفاه، امنیت، اما در کنارش خانواده متلاشی نشه، حفظ بشه، عاطفه و عشق و محبت و احساس نابود نشه در جامعه، فاصله های طبقاتی زیاد نشه، معنویت و توحید و اخلاق و فداکاری و مواسات و مساوات و ایثار و تقوا و گذشت و بخشش و عشق و عاطفه و خانواده و اینا عبه نره به خاطر توسعه و به اسم توسعه. شما توسعه برای چی میخواین آخرش؟ حالا پول زیاد شد، خب وقتی توی جامعه ثروت زیاد شد اما عدالت و اخلاق نبود، خانواده نبود، عاطفه نبود، به چه درد میخوره اینا؟ و به درد کیا میخوره؟ یا اقلیتی که دارن. این هم یک اصل دیگه. اقتصاد اسلامی پیشرفت، مدل اسلامی پیشرفت و توسعه اسلامی هدفش در درجه اول انسانه، رشد انسانه. حسنات دنیا هم حسنات آخرت، هر دو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. ما نمیخوایم دنیا رو فدای آخرت بکنیم، میخوایم آخرت رو فدای دنیا. حسنه دنیا و حسنه آخرت، این میشه مدل اسلامی پیشرفت. تفکر مادی چه چپش چه راستش، دنیا رو میخواد، آخرت نمیخواد، اصلا قبول نداره. یا میگه اعتقاد به آخرت یک خرافه و احساس شخصیه، تو حریم خصوصی دخالت بده، دخالت در عرصه علم و تمدن و حکومت و مدرن و این حرفا نده. تفکر اسلامی اینطور نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن الخلق و عیال الله، خلق، بشریت، همه موجود، بلکه نه فقط هم انسان ها، تمام موجودات، گیاهان، پرنده ها، حیوانات، انسان ها، همه موجودات عالم از جمله انسان ها، عیال الله، خانواده خدایان. انگار همه چیز تحت تکفل خداوند است. کل عالم یک خانواده است، کل بشریت یک خانواده اند. متکفل کل این خانواده خداوند، همه متعلق به خداوندند، مخلوق او و بنده او. بعد پیامبر فرمودند فاحب الخلق الى الله تعالی من نفع عیال الله او ادخل الى اهل بیت سرورا. اینا کمک میکنه هم تو زندگی شخصی، هم در نگاه به علم و تکنولوژی و تمدن و توسعه و پیشرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که خلق در حکم خانواده خداوند همه. میدونید چه کسانی محبوب ترن نزد خداوند؟ خدا به چه کسانی بیشتر محبت داره؟ به خدا نزدیکند. کسانی که بیش از دیگران به عیال خدا، به خانواده خداوند نفع و سود برسونن و خدمت کنن. این پس یک اصل در پیشرفت اسلامیه. عیال الله دیدن خلق، هدفگیری حب خدا که عاشق خدا و معشوق خدا باشیم و راهش فرمودن با هدف الهی خدمت به خلق. بیشترین سود رو هر کس به این خانواده خداوند به یک معنا میرسونه، این نزد خداوند از همه به خداوند نزدیکتره، هم بیش از دیگران معلوم میشه خدا رو دوست داره و هم خدا او رو بیش از دیگران دوست داره. او ادخل علی اهل بیت سرورا، یا اگر نمیتونه منافعی رو برسونه، یه مشکلی رو از یک خانواده یک فردی حل بکنه، حداقل شاد کردن، دست کم شاد کردن یک خانواده. پیامبر فرمود میدونید چه کسی از نظر ما دینی تره و به خداوند نزدیک تره؟ کسی که بتونه مشکل کسی فردی یا خانواده‌ای رو حل کنه و اگر نمیتونه مشکل رو حل کنه، دست کم اون خانواده‌ای رو شاد کنه. یعنی غم رو از خانه ها و خانواده ها ببره بیرون، یأس رو از خانواده ها دور کنه، کینه و نفرت رو دور کنه، شادی و عشق و محبت و لبخند رو وارد خانواده ها و حریم اجتماعی بکنه. پیامبر فرمود نزدیکترین شما به خداوند و محبوبترینتون کسی است که خانواده خداوند یعنی بشریت رو شاد کنه، با غم، با کینه، با یأس، با اینا بتونه مبارزه کنه. یا مشکلشو حل کن، نمیتونی شادشون کن. امام علی علیه السلام، ببینید اینا معیارهای پیشرفت اسلامی است. تولید ثروت بله، تولید قدرت بله، تولید علم و تکنولوژی بله، اما هدف ایناست. نباید عیال الله، خانواده بشری یا حیوانات یا محیط زیست، گیاهان، اینا نباید همه ابین برن برای که یک طبقه انگل سرمایه‌دار حداقلی در دنیا و همه چی برسن و از همه چی لذت ببرن تا بالا بیارن، بقیه هم نابود شدن که شدن. اینا تفاوت‌های توسعه سرمایه‌داریه با توسعه اسلامی، اینا بخشی از تفاوت‌هاشه. حق محوری یک نکته محوری دیگه است در توسعه اسلامی، که آقا به حقوق باید توجه داشته باشی. تو نمیتونی بگی من تولید ثروت میکنم از طریق ولو استثمار بقیه ملت، تو از طریق استثمار طبقات ضعیف، کارگر و طبقات محروم، از طریق گشت گرسنه نگه داشتن توده اکثریت، از طریق فاصله طبقاتی بین شهری و روستایی، بین بالا شهر و پایین شهر، از طریق رشوه، از طریق خیانت، از طریق اختلاس میخوام پیشرفت کنیم. اینم یک فرق، تفاوت دیگه. توسعه اسلامی، پیشرفت به مدل اسلامی، غیر از اینکه معنویت محوره، غیر از اینکه اخلاق محوره، یکم عدالت محوره. یعنی حقوق مهمه، حقوق مهمه، حقوق بشر، حقوق مردم، حقوق دیگران، حقوق ضعفا، حقوق ملت‌های، چون یک ملت دیگه هست ضعیفه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، من برم بکشم، غارت کنم، نابود کنم، به جاش نفتش و طلاشونو میبرم، توسعه پیدا میکنم. خب حق نداره، این توسعه لیبرال سرمایه‌داری، توسعه غربیه، اسلام چنین توسعه رو قبول نداره. توسعه به چه قیمت، به چه شکل، به چه شیوه؟ یا تو خانواده ها، شما خانواده‌ت ثروتمند بشه، بچت، همسرت امکانات بیشتر داشته باشن، بله باید داشته باشن، رفاه خوبه. پیامبر فرمود خانه هرچه وسیع‌تر، راحت‌تر، امکانات بیشتر بهتر، اما به چه قیمت؟ به قیمتی که لقمه رو از دهان یه خانواده دیگه بگیری، لقمه رو از دهان بچه یه کسی دیگه بگیری بده به بچه خودت، 10 تا خانواده دیگه رو نابود کنی برای که خودت پیشرفت کنی. این پیشرفت سرمایه‌داری غربیه، توسعه غربیه. در اسلام این پیشرفت رو قبول ندارن. اسلام یعنی اینا دیگه. پیامبر فرمودن من اکرم اخاه فانما یکرم الله، فما ظنکم بمن یکرم الله بان یفعل به. هر کس برادرش رو، خواهرش رو، انسان دیگه ای رو، مسلمان دیگه ای رو اکرام کنه و کرامت او رو حفظ کنه، هم تو عرصه بازار و اقتصاد و اینا کلاهش رو بر نداره، اموالش رو بالا نکشه، هم او رو تحقیرش نکنه تو هر عرصه ای، هر کس برادر یا خواهرش رو اکرام کند، خداوند او را اکرام خواهد کرد و خدا رو اکرام کرده است و بزرگ داشته است. بعد میپرسن فکر میکنید خداوند چگونه با او عمل خواهد کرد وقتی بخواد او رو اکرام کند؟ به کرامت دیگران فرمودن حرمت بگذارید تا خداوند کرامت شما رو حفظ کنه. امام صادق علیه السلام، شیعه، انسانیت در تعریف شیعه، اخلاق، کرامت انسان و پیشرفت و توسعه، معیارش باید اینا باشه. امام صادق علیه السلام، من عظم دینه عظم اخوانه، هر کس دین خودش رو، دین رو بزرگ می‌دارد، دیگران رو باید بزرگ بداند، مردم رو، و به حقوق اونا احترام بگذاره. و و من استخف به دینهی استخف به اخوانه. اگر میبینید کسی برای دیگران تو بازار، تو اقتصاد، تو جامعه، تو کارش هیچ حرمتی قائل نیست، برای به حقوق اونها احترام نمیگذاره، کسی که به انسانها و حقوق اونها احترام نمیگذاره، بدانید از نظر او انسانها حقیرن، بدانید که از نظر او خداوند هم حقیر و کوچکه، یعنی او دینم نداره. این تعبیر امام صادق، شیعه جعفر، شیعه امام صادقی؟ من عظم دینه و عظم اخوانه، هر کس به دین احترام میگذاره و دین را بزرگ میدارد، باید برادران و خواهرانش رو بزرگ بدارد و به اونها رو بزرگ بداند، هر کس که هستن، فقیر، هر کس. و هر کس دینش رو دین نداره و دین براش اهمیتی نداره، اینه که دیگران و حقوق دیگران براش اهمیت نداره. اینایی که به حقوق دیگران احترام نمیذارن، امام صادق فرمودن اینا دین ندارن، دینشون لغلق زبانه.